قبل که روابط توضیح رو معیم تعیین شده بودن به ابزار توضیح میدونید این فرق میکنه با اینکه روابط توضیح به این بستگی داشته باشه که ابزار توضیح حالا هرچی هست وقتی چی باشه و به نتیجه دیگه به صدا تعلیم دوگونه و دوگانه برای روابط توضیح
نفسی
هم نمیدونم اشکال کنم باید جواب کنم شاید کنم تقریر کنید اصلا که اینها قبلا گفته بودن که روابط تولیدی متناسب با حقوق تولیدی حتی ما که فسیل ها نشون دهنده ابزار زمین شناسی هستن شما ابزار تولید هر دوره رو به من بدونید تا من روابط تولیدی اون جامعه رو به شما بدم و بر اساس روابط تولیدی روابط سیاسی حقوقی همه چیز رو به من برای شما مشخص کنم حالا اینجا میگه که روابط تولیدی از این ناشی میشه که ابزار تولیدی دست چه شکلی یعنی اگر ما
در چه مرحله یا تکامل این اختیاری نیست یعنی ما اینجا کرده باشیم این که روابط تولیدی چگونه باشد بستگی دارد که ابزار تولید در اختیار چه کسانی باشد ولی این که ابزار تولید در اختیار چه کسانی باشد بستگی دارد که ابزار تولید در چه مرحله از تکامل باشد ابزار تولید وقتی که در مرحله از به مراحل ابتدایی هست جبران باید به همون شکلی که بوده باشه یعنی به صورت فردی باشه کما اینکه ابزار تولید وقتی تکامل پیدا میکنه که باید به صورت جمعی باید اداره بشه بعلاوه اینها جبران باید در اختیار جامعه قرار بگیره پس اینا تنافی نداره
اینا تعلیل قبلیشون روابط تولید رو در روابط مالکیت مقدم میدونستن یعنی میگفتن ابزار تولید قوای تولیدی روابط تولیدی رو تعیین میکنه و بعد رابطه مالکیت شکل حقوقی روابط تولیدی
خیلی بخواه
اونجا حالا اومدن مالکیت رو پیش
بر نه پیش نگیر اصلا نه اونجا بگه در دست چه کسانی باشد و اون مالکیت اون مالکیت ولی اینکه در دست حالی مالکیت فردی باشه یا جمعی باشه یه بسیاری داره که مرحله تکامل ابزار تولید کرد
اما ما اینجا هست داریم
یا نه بین حرفای خودمون ها تناقض هست
یعنی تناقض تاریخی ما داریم تا مثلا وقتی
ما رو مثلا دیگه نه خب بهتر شاید طرف زمان خود ما سیده الان در زمان ما ابزار تولید در این مرحله از تکامل رسیده که در همون مرحله تکامل یافته جهان حالت دوگونه ای دارد یعنی در قسمی جهان با این که ابزار در حد به همون حدی تکامل چی شده دست جمعی شده مثل قسمت های کمونیستی در نیمی دیگر از جهان هنوز جهت انفرادی دارد و برعکس در قسمت های از جهان هنوز ابزار تولید در مرحله این مرحله تکامل نرسیده و مالکیت اشتراکی شده متوجه کردید و در قسمت های دیگر که از اینا پیشتر هستن همه جنس را
دیگر در اصلا که چین داستان بودانی که رامیات این درست میشه چین داستان این زمان در این خود هست یه امپراتوری بوده به نام روسی که این میخواسته مالکیت عمومی بکنه و تأثیر پذیری از سکر
خب حالا اینا میگم که این که میخواسته این که خیلی ها بودن ولی هیچ وقت عملی نشده
و عملی هم فرزیده
نمیتونه سه عملی باشه
البته حتی در میخواستت هم جنابانی فرید حرف هست
نکه از سفیاری رو تخیلی که اینا میگن همونه مخواد بگن به صورت یا آرزی غیر منطقی در دنده خیلی هوا افلاتون دیگر اونجا بود که در افلاتون که بیشتر اون که پدر اشتراکی اون آرام که افلاتونه منطقه خود چون آخر به نظری اشتراکی به صورت یک طرح پیشنهاد همون سفیاری رو تخیلی به نظری هم
اصلا نظریه معرفت مارکسیستی میگفت که اصلا شعور اجتماعی منطبق بر شکل مادی خارجی نظام اجتماعی نظام اجتماعی هم از روابط تولیدی ناشیه روابط تولیدی هم از
درسته این حرف دیگری بگید شما یه حرف دیگر به درستی هم هست یعنی شما میخواد بگید که روی منطقه اینها حتی بسید اصلا سوسیالیسم تخیلی نباید مطرح بگیرد، حتی نباید تا افلاطون این سوسیالیسم را مطرح بکنه، خودم خودش را طبق اشراف هم بگیرد، حتی مطرح کردنش را خلاف این اصوله، اون حرف درستی ولی به هر حال مطرح شده، مطرح شده ولی تحقق پیدا نکرده. حالا اونی که در اینجا اینها میگن تحقق یافتن سوسیالیسم مرحله عمل در آمدنش، هر بر این است که ابزار تولید در اون مرحله در این مرحله خاص تکامل رسیده باشه.
بعد از اینکه یه مقدار توضیح داده در مورد روابط تولیدی و همینطور که اصلا روابط تولیدی رو زیربنای بقیه انواع روابط اجتماعی دونسته، روابط حقوقی، روابط سیاسی، روابط و بعد میخواد به همه چیز رو حالا تعلیل بکنه، یعنی تعلیل شد کنم توضیحاتی بده در این مسئله چطوری بقیه ساروی برنامه‌های حقوقی، سیاسی، فکری، مذهبی، هنری از این ناشی. اینطوری میگه جمله رو که از هارلوی همون کسی که هم متفکر فرانسوی که یه مقداری از اشکالات رو که به مارکسیسم مطرح شده بود اون پاسخ گفته بود و به عبارت دیگه روابط متقابل بین زیربنا و روبنا رو این مطرح کرده بود، میگه این دولتی عبارت از جهنمی موجود در بین مردم در هر یک از مراحل تاریخی. ببینیم ایدئولوژی اهم از بدیهیات و عقاید و مذاهب و آداب و امثال آنها میباشد، که اینجا اگه بخوایم شروع بکنیم روی این بدیهیاتی که ما داریم که بحث کرد که البته جایی دیگر مفصلتر مخصوصتر لازم باشه صحبتی، که آیا اینها مجز روبناهایی که میگن علم هم قرار داره یا نه؟ علم به عنوان یه روبنایی که از روابط تولیدی ناشی شده باشه قرار داره یا نه؟ یا یه چیز ثابتی که بستگی به روابط تولیدی و طبق بستگی به ابزار تولید نداره؟ اگر از این عرض کنم که سیستم از این سلسله زنجیری علت معلولی به هم پیوسته مجزا و منفک که یه مسئله پیش میاره، اگر در میونه اینها یه مسئله پیش میاره، اگر در میونه اینها باشه یعنی با عوض شدن شکل دوره تاریخی علم باید عوض بشه، علم باید عوض بشه و خب خلاف این که فراخون هست، اگر خارج از این باشه یعنی علم خارج از این عرض کنن که سلسله زنجیری تحلیل ها و اینا باشه، پس ما یه پدیده اجتماعی رو در این حال دیدیم که این پدیده اجتماعی از یه برای چیز متأثر نبوده. متأثرم اینجا نکته که در نظر میگه نکته دوم اینکه اینها ما سوسیالیسم خود که سوسیالیسم علمی میدونه و اصلا نظرگاهی رو که میگه میگه این نظرگاه من علمیه، یعنی این مثلا ثابته، تغییر نمیکنه، از حقیقت از واقعیت موضوع در تحیه گفتگو میکنه، در حالت که وقت آزادی خواهی مثلا بورژواها رو، بورژواها برای گذر تاریخی از یه مرحله تاریخی به مرحله دیگه به قول این صحبت آزادی خواهی رو مطرح کردن و از این قبیل، این مقارنه با شرایط اجتماعی ناگزیر تو که داری زمینه گذر کیفی از یه مرحله تاریخی به مرحله دیگه رو عرضه میکنی، همین نظرگاه‌های تو و عقاید تو هم منبعی از شرایط و یه علم نیست.
یعنی
این ها به یک چیز ثابت متحدیستن هست، اینا به یک چیز ساده در انسان در عرض کنم که یعنی حتی در اصطلاحات اصطلاح مادی در نظر اونها
خواهیم روابط ناسازگار به جهت ارزیابی ابزار تولید عوض شد، ولی اونی علوم تکامل پیدا کرد در اثر تکامل ابزار تولید علوم تکامل پیدا کرد، اما بعضی از روابط دیگه اصلا دو برگون میکرد، یعنی بازگونه میکرد. شما مرحلی دارید که اینها گفتن که اگر یه دوره عوض بشه ابزار تولید عوض بشه علوم هم بازگون میشه، یعنی بکنه کلی عوامل این
باید اینجور میشه. شما وقتی که کلمه روبنا و زیربنا را آوردید، وقتی امکان دارد که زیربنا تغییر بکنه متحول بشه و روبنا ثابت بمونه؟ نه در مسائلی که برای انسان جنبه هرزیه دارد، این هرزیه های انسان در این زمینه هایی داره، یعنی مستند به یک منطق نیست. توجه کردید؟ مثل عرفیاتی که مردم دارن، عرفیاتی که کم یک سنتی را میپذیرند، فلان چیز مثلا اینجور باشه خوبه، اونجور باشه خوب نیست، آدابی که در میان مردم وجود داره و حتی فلسفه هایی که مردم، یعنی فرضیه های فلسفی که در باره جهان و خلقت و امثال اینها داره، اینها یک مبنا و ریشه منطقی ندارد. در واقع میشه گفت که این انعکاس یک سلسله آرزوها در انسان، توجه کردید که به این صورت در آمده. در این دو موارد هیچ مانعی ندارد که انسان بگوید که اینها بنابر یک سلسله مساله که مساله همه ناشی از وضع روابط تولیدی است، بنابرای یک سلسله مساله اینها به وجود میان، خود اون مساله که دگرگون میشه اینها هم دگرگون میشن. مثل خود قانون دیگه، قانون یه امر قرارداری و موضوع است، قانون در اساس یک سلسله مساله وضع میشه، ولی خود مساله تغییر میکنه و تغییر که خود قانون تغییر میکنه دیگه. اصولی این هم نمیگن که نسبت احکام و قوانین با مساله نسبت معلول به علت، این مساله تا هست معلولشان که حکمت هست، مصلحتش که منتفی شد حکم خود به خود منتفی میشه. ولی علم یک ریشه ای دارد که به یک جای دیگری وابسته است، توجه کردید؟ به جای دیگری وابسته است. از این جهت است که از این حالت روبنایی، یعنی تداعیت، روبنایی تداعیت دیگه، اون تداعیت محض اصولاً روبنایی، از این تداعیت محض خارج میشه. برای اینکه علم یا مستند به آزمایش های بشر است، توجه کردید، یا مستند فرض مثلا به استدلال های قیاسی بشر است، یعنی او اگر دگرگون بشود، دگرگون کننده خودش، مثلا ممکنه که آزمایش های بشر تکامل پیدا بکنه، خود آزمایش مثلا آزمایش جدیدی صورت بگیرد، تغییر بدهد اون را، یا یک مغز قدیمی پیدا بشه، استدلال های گذشته را رد کند و یک استدلال جدید به جای او بیاد بگذارد. این هیچ بستگی به تکامل به ابزار، به تغییر ابزار تولید نداره، چون ابزار تولید ثابت بود. اصل قضیه ممکنه ابزار تولید عوض بشه، تغییر بکنه، ولی تجربه بشر در برای یه موضوع همون بشه که در سابق بوده. توجه کرد علم به منطق بستگی دارد، علم خودش ریشه ای در منطق بشر دارد. منطق بشر از این چیزها بسه تحت تأثیر این چیز، مثلا وقتی که مسئل عوض شد، مثلا قبلا ترسون ما در مسائل ریاضی وقتی استدلال می کردیم در باره دایره، در باره مسلط، در باره مربع، در باره کی یه جور فکر می کردیم، ولی این ما رو وقتی بود که علاق هوا می شدیم، هم تا این ها عوض شده تبدیل به هوا قیمه شده یه حرفا، یه مثلا طرز تفکر ما در باره مسائل ریاضی عوض بشه.
تا
تو رو می نه رات اون یارو که اول گوشه رو داشتم تو رو که گفتم اون وقت خمی اول
انگیزه
اقتصادی خلاق هست برای شفت علوم، نه؟ اونگه تا تحمیل اقتصادی خوردی تحمیل اقتصادی خوردی نه خیلی خوردی نه خیلی
خوردی
نه خیلی خوردی نه خیلی خوردی نه خیلی خوردی نه خیلی ابزار تولید در هر وضعی باشد روابط تولیدی خاص جوره ایجاب می کنند. ابزار تولید که تغییر کرد جبران به دنبال خود روابط تولیدی رو تغییر می دهد. روابط تولیدی که تغییر کرد بعد تمام شؤون دیگر همه ایراد می شود. اما این حرف در باب فلسفه ها ممکنه درست باشه، چون ممکنه بگن اغلب فلسفه ها این سلسله فرضیه ها، این فرضیه ها در هر زمانی مثلا متناسب با وضع زندگی اون مردمه، وضع زندگی اون مردمه فرضیه های فرضی نرازی، ولی در باب علوم قطعا که این حرفی رو نمیشه گفت، در باب فلسفه ها میاد رو نمیشه گفت، توجه کردی؟ در باب فلسفه هایی هم که به ریشه های منطقی محکم داره تدیر این شرکی رو نمیشه کرد. حالا یه مطلب دیگری که اینجا را یک نوع خدسل و مناقشه شاید در اصطلاح میشه گذاشت این است، حالا به هر حال مسئله مفید این میگوید که ایدئولوژی عبارت از جهانبینی موجود در بین مردم در هر یک از مراحل تاریخی، بدین جهت ایدئولوژی اعم از بدیهیات و عقاید و مذاهب و آداب و امثال اونها میباشد. ایدئولوژی ایرا نمیشه با جهانبینی یک چیز دانه، جهان دینی یک چیز است، ایدئولوژی چیز دیگری است. یا به اکثر باید بگیم جهان دینی زیر بنای فکری هر ایدئولوژی است. ببینید دو توجه هر بین انسان یک نگرش به عالم به حقیقی دارد، تفسیر را به گونه ای تفسیر می کند. بیره بشنگم جهان دینی، حالا میخواد ریشه به این نگرش به این تفسیر از هستی گاهی مذهب است، بگیم جهان دینی مذهبی ممکنه فلسفه باشه، بگیم جهان دینی فلسفی ممکنه به قول اینها علوم باشه، بگیم جهان دینی علمی. جهان دینی یعنی اون نوع خاص از نگرش به هستی و نوع خاص تفسیر از هستی که اینا قراره خیلی هم مختلف میشه. اینجوره جهان دینی مادی نوعی تفسیر از هستی و جهان دینی الهی نوع دیگر تفسیر از هستی. این مثلا انسان دارای دو جنبه است همیشه، این که از قدیم هم گفتن حکمت نظری و حکمت عملی همین است. آدم ها میگفتن نفس انسان دارای دو وجه است، یه وجه به اصطلاح رو به بالا دارد که از اون وجه به چهره میخواد جهان رو ببیند اون چنان که هست، یعنی جهان بینی. یه رکه دیگر دارد و هم این است که میخواد خود را یا جهان را اونچنان که میخواهد بسازد. توجه کردید؟ اونچنان که میخواهد بسازد. که مثل که اخلاق معناست یک نوع دستگاه ایدهت برای انسان که من باید کردن چجور باشم، جامعه من باید چجوری باشم. انسان با یک چشم هستی رو میبیند و تفسیر میکند، با چشم دیگر طرح برای خودش و برای جامعه اش میریزد که جامعه را این چنین بسازد. تفکرش در نوع اول از قبیل جمله خبریه است، جهان این چنین است، جهان اون چنان است، یا میگوید خدا هست، یا میگه مثلا خدا نیست، یا میگه مثلا قیامت هست، یا میگه قیامت نیست، یا میگه مثلا من یک موجود صد درصد مادی هستم، یا میگه من نیستم. جمله هایی که در جهان دینی وجود داره همه جمله های خبریه است. ولی انسان در اون قسم دیگر، در اون جهان دیگر همیشه چیز وقت فارغ از این نیست. خیلی خوب، جهان این چنین است، حالا من باید چگون باز چگونه باشم، باید چگونه باشم، امره، باید من چنین باشم، باید چنان باشم. یه وقت میگوید که من باید دم غنیمت شمار باشم، که همیشه ایدئولوژی بر روی جهان‌بینی استواره. چون جهان هیچ در هیچ است و در جهان هیچ حسابی و کتابی نیست، پس من باید دم غنیمت شمار باشم، از دم استفاده بکنم. در این دیگری میگوید نه، چون در جهان حساب است و کتاب است و هیچ چیزی در جهان هدر نمی‌رود و گم نمی‌شود، توجه کردید، پس من باید که خودم را فلانگونه باید تنظیم بکنم. حالا یا خودم را میشه اخلاق، خانوادم، عائله‌ام را میشه تبدیل منزل، جامعه‌ام را میشه به اصطلاح طرح اجتماعی. میدئولوژی اومد از نظر طرح اجتماعی که انسان دارد، طرح اجتماعی انسان چون جامعه به بخش‌های متعدد تقسیم میشود، جامعه چگونه، من باید چگونه باشم، جامعه باید چگونه باشم. در جامعه تعلیم و تربیت هست، طرح من در باره تعلیم و تربیت چگونه باید باشم. در جامعه روابط اقتصادی هست، روابط اقتصادی باید چگونه باید باشد. در جامعه مسائل قضایی و روابط قضایی هست، اصول قضایی مثلا چگونه باید باشد. در جامعه مثلا نظام سیاسی و حکومت اینها هست، پس حکومت در جامعه چگونه باید باشد. اون وقت هر کدام از اینها هم مثلا تعلیم و تربیت و تعلیم و تربیت یک کلمه که نیست. تعلیم و تربیت کودک مثلا در کودکستان در خانه چور باید تربیت بیشه، کودکستان چور باشد، درستان دوره دبیرستان دانشگاه تحسیصات تعلیم و تربیتی جامعه چگونه باید. اون این مجد باید قضایی سرجه خودش، مثلا سیاسی سرجه خودش، اقتصادی سرجه خودش، قسمت دیگر مثلا دینی سرجه خودش، و یک دستگاه و ایدئولوژی میشه دستگاه خیلی طویل و عریض و عمیق که شامل اخلاق، تعلیم و تربیت، شامل اصول اقتصادی، شامل اصول قضایی، شامل تربیت دینی، شامل اصول سیاسی، شامل همه اینا میشه. ولی همه اینها از یک جهان‌بینی ریشه میگیرد. توجه کردید؟ یعنی ایدئولوژی، یعنی اون که باید باشد، اون که من فکر میکنم باید باشد، مبتنی بر جهان‌بینی است، یعنی مبتنی بر اون که من فکر میکنم هستی این گونه هست. وقت اینجا آمده ایدئولوژی را به جهان‌بینی تعریف کرده. ایدئولوژی جامعه تعریف کردن غلطه، من یه اینکه مترجم مثلا اشتباهی کرده حالا هر چهار کنیم دنم، ولی به هر حال ممکنه کسی اصطلاح بکند بگوید که ایدئولوژی که میگیم یعنی دستگاه فکر. این دستگاه هر مجموعه جهان‌بینی یعنی هسته ها اعتقاد من دا نگرش من دا به هستی که چگونه هست، و نگرش من درباره خودم و جامعه که چگونه باشد همه را یک جا میگم ایدئولوژی. تازه جهان‌بینی میشود بخشی از ایدئولوژی. توجه کنید، یعنی اون زیربنای فکری و تفسیری جهان برای ایدئولوژی. اما این جهان ایدئولوژی ها جهان‌بینی حتی غلط.
یه چیز دیگه من اینجا میتونم شنوی کنم، با اینکه گفتید که بالا داشته ما با این مسئله خیلی سرکار خواهیم داشت، یعنی به خطر خیلی مفیده. اینه که اینطوری گفت که در اساس چه تولیدی که برای افضل تولیدی به جامعه داریم که روابطی بین بشر ایجاد میشه، روابط تولیدی، و این روابط هفته این که وقتی که در تحمل شکوتی باشه متفاوت. از این روابط و مناسبات اجتماعی یک نوع فکر و ایده و تصوراتی در دو طرف مناسب، یعنی صاحبان وسایل تولید و صاحبین این وسایل تولید میشود که بحث نوع روابط در آن وقت متفاوت است. یعنی ایدئولوژی، افکار، آرا، عقاید، همه اینها طبقاتیه، یعنی به تناسب میزان بهره‌وری اینها، به تناسب بهره‌وری اینها آرزوها و آرمانها اندازه اقتصادی که به چینها رو وادار میکنه اینها رو به تصورات و آرمانهایی پیدا میکنن. یعنی دو نوع ایدئولوژی، دو نوع آرا و عقاید ما خواهیم داشت. این مثل اینجا قابل توجه سالا بعدم صورت میکنیم. بعد حالا در حوض علم باز این سؤال رو میشه کرد، یعنی بدون بار این بس که آیا علم رو هم ما تحلیل طبقاتی میکنیم یا نه؟ این اینها الان در مورد جامعه سرمایه‌داری حرف میزنن تو خیلی از موارد، میگن تو طبقات علمی ها حتی میگن که اینجا تو این حرف زده علم سرمایه‌داریه، یعنی علم رو به عنوان حتی علم رو همچنان که فلسفه رو علم رو به عنوان یه ابزار، به عنوان یه وسیله برای ابقای حاکمیت و ابقای شرایط موجود اون طبقه مرفع به عنوان این وسیله میدونن. یعنی علم رو تعلیل طبقاتی میکنن. پس اگر تعلیل طبقاتی بکنن عینا علم ها مثل نهادهای سیاسی، مثل نهادهای هنری، مذهبی، حقوقی، اینها میشه روبنای قابل تغییر با تغییر دیگر.
این تغییر معلوم از یه حرف این شکل حرف که بیعتاده علم دو جنبه داره، یه جنبه خود علم، یه جنبه استفاده ای که بشر از علم می کنه. این دیگه بدون شد در علوم دقیقه توجه دادی باید خود اینها علوم دقیقه، مثلا ریاضیات، فیزیک، مثلا شیمی که علوم تحت آزمایش دقیق در میان، در این علوم هیچ وقت نمیتوانند وضع اجتماعی تأثیری در کیفیت استنباط داشته باشه. فرصان مثلا اگر راجع به سرطان مطالعه میشه در یک کشور سرمایه داری، آیا مرحله پیشرفتگی علم راجع به علل سرطان مطالعه میشه و در یک کشور سوسیالیستی میتونید که جبرن اینها دو استنباط مختلف در اینجا پیدا کنند، یعنی اون طرز تفکر سرمایه داری به یه نتیجه برسد واقعا توجه کردید، و اون طرز تفکر سوسیالیستی به جور دیگری مثلا پیدا میشه. یکی شنگه هم درست یادم نیست که در زمان افتادین یک کسی از دارشمندان شوروی یکم که ادعای پوچی رو زد من بر اساس خوندنی که منطق دیالکتی مثلا فرسون که تحصیلتی رو کشف میکنن مدت یک سر استادی سر این وضعیه گرم کرد و دوشید در مدت استادی هم در هنچوزن در یادم شاید در آب دارم عرض میکنن که
میکنن؟
مثلا یه مسئله نظری را آورد بحث اینجا مسئله یادم میتران چی بود؟ خبتم یادم میتران چی عرض کنم که در اینجور مسائل واقعیت ها که نشون بده که زخ اینجور نیست، یعنی آیا چیزی که سرمایه داری با چیزی که سوسیالیستی دو تا چیزی که به همین جایی که فلسفه زندگیشون یعنی ایدئولوژیشون جنه و فلسفه زندگی هست، آیا فیزیکشون دونه فیزیکه، ریاضیاتشون دونه ریاضیات هستن، دو گونه ریاضیاته، دو جور فکر میکنن، اونا درباره مسائل ریاضی یه جور فکر میکنن، جور دیگر فکر میکنن، یا در مسائل فضایی مثلا دو جور فکر میکنن، یه جور فکر میکنن که راجب بله در طرز استفاده کردن اون وقت ممکنه اونها یه هدف دارن، علم برای اونها هم ابزار، برای اونها هم ابزار، همینجوری که اگر دو تا اتومبیلی که یک ساخت یک نوع ساخت داشته باشه اگر در اختیار اون رژیم سرمایه داری قرار بدید او را وسیله برای هدفهای خودش قرار بدید، اگر تشویشه به هدفهای خودش، علم هم اونجا که به اصطلاح نه مرحله کسب حقیقت، اونجا که به ثبوت رسید مرحله استفاده از او به عنوان یک دیدی که یک ساخت یک نوع ساخت داشته باشه اگر در اختیار اون رژیم سرمایه داری قرار بدید او را وسیله برای هدفهای خودش قرار بدید، اگر تشویشه به هدفهای خودش، علم هم اونجا که به اصطلاح نه مرحله کسب حقیقت، اونجا که به ثبوت رسید مرحله استفاده از او به عنوان یک ابزار، البته خب فرق میکنه، هر کسی از هر ابزاری برای هدف و مقصد خودش استفاده میکنه، ولی هرگز نمیتوان یک کسی علم را به اصل مقصد خودش عوض بکنه، تغییر بدهد، تغییر پذیره.
این وقتی اگر واقعیت رو در نظر بگیریم باید علم رو از علم نماها از مثلا تحقیقات و ظاهر علمی سوا کنیم، چون همین الان علم همین عمل رو خودم آسیستا می کنن، مثلا این تحقیقات که نگر مورد به اصطلاح علم روانشناسی یا علم تکامل می کنن و تاریخ، اینها چیزایی که اخلاقش مشخصه یا
نه روز بینه که کار تبلیغاتی از کنن که اصطلاح یک کسی رو اصطلاح چیزی شیرینه بود به علوم ادبی رنگ و علوم کتاب توجه کردید، این ها هر رنگ آدم به افتزن تحمل میکنه، یه وقت هست که بعض پارچه ها کتاب نیستن، یه لکه کوچیکی که میشوته رو پیدا، علوم دقیقا کتاب نیستن، نمیشه اگر آدم بخواد یه چیزی غیر اون چه که منطق اقتضا میکنه یه چیزی رو اضافه کنی، مثل پارچه خیلی سفیدی که یه ذره لکم توش پیدا میشه خودت نشون میده، ولی یه علومی هست که علومه اما اون روشنی اونها رو نداره، مثل پارچه مشکی میونه، توجه کردی که آدم دو ساله میپوته یه ختم اونقدر سرک میگیره که اگر بخوام بشورم یه تواری رو مثلا کسید میکنه، اما نشون نمیده در بیرون که چرکت شده یه زلن. حالا اینجوره که تاریخ های کسی سیادی اینا مطابق میل خودش تفسیر میکنه، حالا کیه که بعد در آقا شواهد دیگری رو بره پیدا کنه، از این طرف از کنم که میگه مثلا فلان حادثه تاریخی واقع شد این علت بود، خب حتی میگه میکنن نه، حالا یک کسی باید در تاریخ خیلی زیرگو بکنه شواهد دیگر بیاره یا علت دروغ اینا سیادی هست، اینجوری علم دو گونه نیست، علم یک گونه است، گاهی وقتا این علم نیست، اما یه فرضیاتی در این زمین ها این دنیا بدون دلیل و بدون خود حرف ها اینه، در همین جا مثلا خوب دقت کنه همه این ها فرضیات و بدون این که دلیل حسابی براش بیارد، این عرفان اصول مادی دو که ایرانی را آدم اگر بخونه از اول تا آخرش میده به این که شروع کرده دنیا را مطابق میل خودش شرح کردن و تفسیر کردن، هر دل خودش خواسته همون آمده گفت. این یک چیزه مثل این هایی که مثلا میخوان فرسون حافظ را یا خیام را مطابق میل خودشون تفسیر بکنن. خیلی اگر بخواد مطابق میل خودش تفسیر بکنن این که خیلی خیلی ساده است. یه جلده را آدم میگیره و دنبال همون جلده را میگیره و میره. این جلده را جدا میکنه از کل خودش. بعد هر جلده را خواهد خودش خواهد میاد میاد میره. این صادق هدایت را جلده خیام من نمیدم این کتابشون این کتابش. یه جمله مبهمی عرض کنم که یک مثل نظامی عروضی چیه که کسی که نظامی عروضی کتاب نظر تاریخی خیلی بی اعتبار کتاب نظر عدبی معتبه و نظر تاریخی خیلی کتاب بی اعتبار ولی را همین امروزی ها خیلی معتبه بنده بی اعتبار میدم. راجع به مترفتن چیز مترفتن خیاه مترفت حضرت یه جمله یه که به دو پهلو نوشته که این جمله دو پهلو میرسه نبیدیم که خیام در زمان خودش مورد حمله و تکفیر و این دو چیزا قرار گرفت و رفت مکه و برگشت و دیگه بعد از اون که آمد دیگه وقت اشتران زمان دست و چیز نزده. از این طرح مثلا بوی این مثلا فهمیده میشه که حج خیام از روی خمینیت نبوده و از روی عقیده نبوده و بخاطر ترس مردم داره. دیگه همین یک جمله ای که یک مورخ گفته انگار تمام اون که درباره خیام گفتن همین یک جمله بوده و هم دیگه هایی دیگه از چه خیام اینجا درست و صورتی که اگه به تاریخ آدم باید مراجعه بکنه باید همه اون که درباره خیام تاریخ گفته اینا رو باید که رفتی دیدی که چیه وقتی اون که هر جمله دیگه در تاریخ وجود داره همه در جزی اون جمله که یکی که اون خواهد مازن یک بار رنگ و همون جمله رو میاد تا آخر جمع بحث میکنم هر جمعه که دیر خودش بخواهد که قدیه رو تحصیل میکنم اونه اینجوره. بعد مثال داده بعد از این بحث که زمین خرقه ها خوزنی که این افکار ایدولوژی به هم بینیم همه از همون حالت طبقاتی جامعه را و سلیگی طبقاتی جامعه ناشی میشه. مثال در این جمعه که نقل کرده اینه گفته و اگر از اول تاریخ بخواهد به قصران دولوژی و برسی دست از عقاید راجع به حیوانات وحشی و چشم زخم آنها در دوره ای که تکار حیوانات وحشی وسیله عمده تولید بوده و بعدا عقاید موجود راجع به زمین و سلاحه مثل تعلیمات زرده جدوری که شاید یه بچمه
سلام
علیکم سلام علیکم یا الله حالتون با خود میخواهم سلام علیکم سلام علیکم و بالاخره عقاید بدیکی و مسلم تفرق اربابهای سعود البسته ها در بدیکیات اول گیر شما میاد. این دو آقا یه نکته دقیقی را اگر ملاحظه کنیم شاید به نظر بیاد در نکته اینه که یه موقع هست ما عقاید رو افکار رو که بحث قبلا داشتیم افکار رو میخواییم تعلیل مادی بکنیم اینه بحثه یعنی برای افکار میخواییم ریشه های مادی در جهان مادی با کل مثلا انگیزه اقتصادی یه چیزی که اینجوری میخواییم تعلیل کنیم. یه موقع هست میخواییم تعلیل طبقاتی بکنیم یعنی ما روابط حقوقی سیستی جهان دینی ها رو نارو به روابط تولیدی برگردیم که تو روابط تولیدی بالا گفت که دو طبقه هست دو طبقه مجردان با خواست های مستقل و منطبقه با این خواست ها آرمان ایدئولوژی و اینها پیدا می کنن. حالا اگر اینطوره که تعلیل طبقاتی اینا رو بگیریم که تعلیل طبقاتی هست نداره مربوط به چشم زخم زمین و سلاح هست تفرق ارباب های سودان دستی هست دو تا اول که در مقابل سوال شاید جواب مشکل تر بشه داد تعلیل طبقاتی ایجاد این عقیده این عقیده به چه عامل طبقاتی برمیگرده که ایجاد شده باشه این یه مثلا
خب اون جواب بدم به شما برای اینکه اون دوره دوره اشتراک هم طبقه ما داد هم
برمیگرده
برمیگرده حالا نه اون شما مسئله دوره شکار هم اون دوره همه دوره اشتراک اولیه است طبعات مالکیت چون موجود نیامده طبعات وجود نبود. حالا این چه اقتصادی داره با همه؟
حالا این یعنی
خب حالا بری کنیم
زمین فلاحه
حالا کنم که باید خب زمین فلاحت هم که خب اون مقصودش این هست میگه که مثلا دوره زردوز تعلق دارد به اون اوائل دورهی که بشر از شکار به کشاورزی رسید و از زمین به اصطلاح استفاده می برد و ثروت اضافی به اصطلاح وجود یافت. و ما دیدیم در تعلیمات زردوز خیلی به این مسئله توجه شده، مقدس بودن مثلا زمین، مقدس بودن گاه، چون گاه در چیز زردوز خیلی مقدسه دیگه. حتی ادرار گاه میدوند که به ادرار گاه اینا تبرک میجفتن، گاه نر رو خصوص، برای اینکه گاه نر وسیله کشاورزی بوده، چون وسیله کشاورزی بوده اونا یه عقیده دینی متناسب با همین وضع اقتصادی به وجود آمده. یا مثلا راجع به باران، راجع به این چیزها ببینید که به عوامل طبیعت تقسیم می شده به خیر و شر. اون وقت ابر و باران و زمین های کشاورزی اینها همه مقدسند، به اینها مخلوق سپین کلیه هستند. و اما اون زمین های قفر لایزره و دست های خیلی قفری که به این درد زندگی نمی خورد اینها مخلوق اهریمن هستند، انگر از نهیو مخلوق اون هستند که نباید اصلاف اینها وجود داشته باشند. یا پس ما دیدیم بر اساس این وسیله تولید که در اون وقت زمین بوده یک سلسله عقاید مذهبی پیدا شده. این عقاید مذهبی درباره تقدس زمین، قسمت‌های از زمین و نامقدس بودن قسمت‌های دیگر، اینها نمایانگر وضع اجتماعی اون مردم هست.
این درست که جنابان صاحب در موقعی که ما بخواهیم افکار رو با عوامل مادی محیط تعلیل رو کنیم، اما صورت تعلیل طبقاتی تعلیل طبقاتی مال اصول جهاز خرد نکرده این جهاز را، یعنی در اینجا این جهاز است.
عرض میکنم که راجع به چی شادون انسان در اینجا به اون جهاز سوازی ها نداشته باشه، یعنی جنبه طبقاتی تعلیمات زردوش. شما این رو باید پیدا کنید که در تعلیمات زردوش جنبه های طبقاتی وجود داره. حالا که اینجا اسم نبرده ولی اطلاعا همینجور هست، یعنی در تعلیمات زردوش رو خصوص از چیزی که از نظر به اصطلاح استنباط مثلا فلسفی یک خورده مورد شک قرار میدهد که انداری زردوش را پس ندارد حال جنبای تاریخی و متون مذهبی او دستید ها همین مسئله است. زردوش در میانی کسانی که مدعی پیغمبری بودن یگانه کسی است که گرایش داشته به طبقه اشراف و اعیان و ناچیز. مثلا در تعلیمات زردوشتی همیشه به اون قداستی که برای زردوش نه تقدیس و قداست و افا الان برای زردوشتی ها دیگه این مسائل جز تعلیمات دینشانه، جز مقدسات دینشانه هست.
بحث بعدی این جنوان خواهد که نظیم ما نبستیم تعلیم طبقاتی، یعنی که هر طبقه متناسب با منافع خودش در روابط تولیدی برای خودش یه سری آرمان ها ایدئولوژی ها به صورت جبری و متعین برای پیدا میشه. پس اگر
از بین رفتن ها از بین
بر
شما میگه پس چرا کلمات زردشتی از بین نرفت؟
یه مطلب مطلب دوم میشه افکار زردوش متناسب با خواستها و منافع طبقه مالک دیگه شد. این نباید جبرن به اون جبر مادی، نباید جبرن توی طبقه مقابل نفوذی اصلا داشته باشه. یعنی این عبارت است از یه آرمان مربوط به طبقه مالی
دنم و این نفوذ روزنایی که داره
پس اون آرمان خود طبقه کود.
نه آرمان کدوم طبقه؟
طبقه یه محروم.
نه دیگه نیست اجازه بدید
این از نظر اونها نقص رودنایی دارد. نقص رودنایی مذهب تعبیر اینها همون تخدیر کردن طبقه محرومه. توجه کردید؟ در واقع آرمانی که بخواد از این بگیرد، نه اینکه بهش آرمان بدهد، او را اینو میگه در واقع او را منصرف بکند از آرمانهای واقعی که برای اینها مادی، و بعد یک کانال بزند برای آرمانهای معنوی و اخروی. توجه کردید؟ این را آرمانهای مادی را تبدیل بکند به آرمانهای اخروی برای اینکه دنبال آرمانهای مادی نرود. پس بنابراین همون آرمان های اخروی همون چیزیست که همون آرمان های مادی تبدیل یافته و تبدیل یافته است. توجه کردید؟
این خلاف اخلاق قبلی خود هم همین قبول نفس عمل تخدیر.
خب
یعنی این قبول این تخدیر روبنایی عبارت است قبول یعنی با ضرورت های جبری مادی طبیعی انسان، یعنی ضرورت جبری خاص من، طبقه من، اصلا موجودیت من به عنوان انسان یه ضرورت های رو ایجاد میکنه. چطور ممکنه افکار من که متأخر در وجود اجتماعی منه یه به تأثیر در اون حرف و ضرورت؟
جواب بدم که به طور موقت ممکنه، به طور دائم نه. جبر تاریخ حسب نظر اینها جبر تاریخ اینها را از دین میدارد، یعنی این عوامل تخدیر را جبر تاریخ از دین میدارد. اینها تأخیر اندازنده هستند ولی از دین برنده به طور نهایی نیستند. پس بنابراین در نهایت امر اینها از دین میرود، یعنی اون طبقه صلاح محروم جبران روشن فکر هم خواهد شد. توجه کردید؟ جبران روشن فکر هم خواهد شد، بعد همه روشن فکری یعنی این من حالا از اینا میگه دوید این در این کتاب مارکس و مارکسیسم هم بگیرد. این عقیده حرف شما این هست، این عقیده باید فقط در مردمی که به نفع اونها هست رسوخ بکنند، نه در مردمی که به ضرر اونها. اینها این را این رو توجیه می کنند، میگن که در مردمی که به نفع اونها به صورت یک عقیده واقعی در میاد، به لحاظا با اونها با شیر اندرون شد و با جن به در رود، و فقط با از دین رفتن خود اونها این عقیده هم از دین میاد. ولی در اون طبقه آنکیته در این طبقه این به صورت موقت و به صورت یک امر تخدیری موقتا اثر میگذاره، ولی اون جبران روشن فکر میشه. بعد که جبران روشن فکر شد این عقیده را از خودش ترد میکنه و اون گروه دیگر هم که در این عقیده هستن اون از این گروه هم از دین میداره. این اینجور فکر میکنه.
بله،
اینو
که
اونا میگن،
من میخوام بگم که از نظر منطقی
آیا این طرح درست هست؟ یعنی
که
از اول
اینو قبول بکنم. یعنی این که این افتار دیر و دیر داره سکسیز نداره، این دیر و دیر بودنه، این که موقتی این جواب این حرف نیست. اصلا اگر قراری که یه ضرورت جبری وجود داشته باشه اصلا نباید تغییرشی وجود داشته باشه. حالا این که موقتی اونجا جوابی منطقی این بحث نیست. چرا برای مثلا 10 سال این موقت، 10 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، در طول این 10 سال چرا این یک چیزی که اصلا با ضرورت واقعی مادی جبری طبیعی من مترابطه، این چرا اصلا مورد پذیری کنید؟
من بلاده بید نه حالا این را ما جهاز میدم این جهاز میدم این رو بیدی روشن بشه جواب. هر عقیده ای که پیدا میشه در ابتدایی که پیدا میشه باید هم پیدا بشه، یعنی از اولی که پیدا میشه این چیزی در ضد تکامل نیست. هر عقیده حتی عقاید مذهبی اینا که ضد مذهب هستن، هر هنری، هر فلسفه‌ای، هر مذهبی،
هر فکری در ابتدای تکون خودش وجودش مفید و ضروری، یعنی ابتدای تکونش مقارن با یک زیربنا با یک ابزار تولیدی توجه کردی که با اون ابزار تولید اصلا باید هم اینجور فکر کرد. یعنی این ابزار تولید یک روابط تولیدی را افتضاح می کند، به این روابط تولیدی یک روبنای حقوقی، فکری، مذهبی، اخلاقی را ایجاب می کند که باید هم همون باشه. از اون تغییرش ابتدایی طبیعی است
برای
همین طبقه، حتی طبقه روشنفیه آقای بینی و طبقه تز و انتیفوته توجه داشته باشه. اجازه بکید یا نه در یه مرحله حالا یه مرحله خاصی تبدیل تغییر کمی تبدیل میشه به تبدیل کیفی، یه جامعه نو وجود میاد، مثلا یه جامعه بورژوازی. این جامعه نو که به وجود میاد یعنی با یک زیربنا و با یک روبناها، این روبناها عبارت از یه سلسله فکرهای خاصی که در این زمان روشن فکران هست برای هم. اما از این طرف دیگر ابزار تولید زیربنا شروع میکنه به رشد کردن، توجه کردید؟ ولی روبنا هم از بعد ثابت هست، تضادی میان زیربنا و روبنا پیدا میشه که میگویم که میگویم در این تضاد میان زیربنا و روبنا، توجه کردید؟ در این تضادی که اینجا پیدا میشه به این فکره که زیر بنا اقتضا می کند روابط تولیدی جدید و اقتضا می کند یک روبنای حقوقی جدیدی که نه در حد قوه درش موجوده. بالفعل ما یک روابط تولید حاضری داریم و یک روبنای حقوقی حاضری داریم، توجه کردید؟ اون وقت تغییر روابط تولید اقتضا میکنه که جامعه هم در درون خودش ضد و جدید روش بکنن، توجه کردید؟ این ضد تا حالا از بطن این روش کرد، از اولی که روش میکنن فکرش متناسب با این ابزار جدیده، از ضد و ابزار قدیم. جامعه در ابتدا که قبول کرده طبیعی بوده، قبول کرده جامعه، قبول کرده این را، توجه کردید؟ ولی حالا که اینجور شده جامعه تفته میشه به دو طبقه، طبقه وابسته به ابزار تولیدی کهن که کوشش میکنن این وضع همون روبنایی قدیم رو حفظ بکنن چون منافعشون در اینه، و طبقه وابسته به ابزار جدید که کوشش میکنن که این روبنایی قدیم را از بین ببرن، توجه کرد؟ حالا اون طبقه وابسته به ابزار قدیم که کوشش میکند این روبنا را نگه دارد، بخواد این روبنا را حتی در میان طبقه جدید هم نگه دارد، تبلیغ میکند. این نظر را قبول دارند که بسیار تحت تأثیر تبلیغ و تلقین و امثال اینها قرار میگیرد، کوشش میکند که این طبقه جدید را هم تحت تأثیر تبلیغ و تلقین و این حرفا قرار بده. موقتا هم ممکنه که او را یک خوده از عمل باز بدارد، موقتا در اصلا اثر میگذاره، مثل هر چیز مثلا تخمیری که اثر میگذاره، ولی او به طبع خودش بعدها رد خواهد کرد و طرفدار همون رو به نهی جدید میشه و او رد جمعه. و همون سایه تخم مرغ و یعفا که مثال میزنن برسه تخم مرغ، الان که تخم مرغ هست که به صورت تخم مرغ از یک مرغ به وجود آمده که الان همه چیز با هم دیگر سازگاره، نه سازگاری نیست که مهم جدید، ولی وقتی که شما اینو در زیر مرغ میگذارید تدریجا شروع میکنه یک جوجه، نطفه یک جوجه در او به وجود آمده. اون وقت تخم مرغ داره دو وعده میشه، یک وقت اون درونش که داره جوجه داره تکون پیدا میکنه و دیگه فضای جدید میخواد، یک وقت وضع قدیم که این تخما بوده سپیده بوده روش هم یک قصر عرض کنم که نسبتا سختی که همون پوسته تخما بوده به اون پردهی که اون تصویبه این وجوده. حالا
یک قصر جدید که متناسب با وضع جدید و حاضر مخواه خودشو میرز بکنه، خود راه نمی کنه. ولی دیگه که از درون تراش می کنه میخواد این رو بشکنه، این رو مخواد در هم بشکنه. اون وقت یک جنگ میان وضع قدیم و وضع جدید به وجود میاد. ولی در نهایت هم اون جوجه که وضع جدیده پیروز میشه، بالاخره نخ خواهد شد، روش میشه، نخ روش شد، خود بخواد این دیواره ها در هم میشکنه و از این در میاد این سیر استفاده میده دور. توجه کردید؟ پس به این شکله، یعنی پس تأثیر یک عقیده، مثلا یک عقیده اینه که در ابتدا اون عقیده در جامعه به صورت یک امر طبیعی به وجود میاد و باید هم به وجود بیاد، چون متناسب با ابزار جدید، با اقوام و ابزاری که در اون شرایط به وجود آمده. بعد ابزار که عوض میشود، یک نقطه جدیدی در درون جامعه رشد میکند. ولی جامعه این نقطه در درونش رشد میکنه، روی جامعه همونیست که بوده. اون وقت این نقطه جدید اقتضاعات جدید داره به همون شکلی که عرض کردن. اون وقت طبقه جدید به وجود میاره، طبقه جدید به وجود، طبقه جدید طرفدار وضع جدیده. اون وقت این تأثیر روبنایی که میگن تضاد الان میان زیبنا و روبنا باره شده دیگه. این مقدار را بعدها قبول کردن که نه، در این حال میتواند این روبناهای کهنه طبقه جدید را به طور موقت تحت تأثیر تلقین و تبلیغ خودش به طور یک امر طبیعی و قصری قرار بدهد. بلاحظه به نقد تبلیغ نقد خواهد شد. بلاحظه به تبلیغ این مثلا در چیزم خود نمیسید در کتاب ماتماتیک یک چیز از هگل نقل کرد، خیلی چیز جالبی هم بود، یادم رفت چی بود. راجب این که با این که حرکت تاریخ جبری، پس تبلیغ چه نقشی دارد؟ حال تبلیغ مثبت، تبلیغ مثبت نقش روی تمثیل. خب اگر حرکت تاریخ جبری، پس من که تبلیغ بکنم تبلیغ نکنم، او کار خود که انجام میده. یاد رفته بیانی بیان خوب بود، از هگل هم بود، تأثیر تاریخ بود که نه، در این حال روشن فکر میتواند با کار خودش جریان طبیعی رو تسریع بکند. توجه کردید؟ به همین دلیل که تبلیغ یک کار روبنایی میتواند تسریعی در کار زیر بنایی انجام بدهد، میتواند وقعی هم در او به وجود بیاورد. یعنی کاری میکنه کنه کنه اخر دیند بیاندازه، به تحقیه بیاندازه، ولی سرنوشت محتوم قطعی، یک سرنوشت قطعی ما اینجا داریم. فقط کار ما این است، میتونیم جلو بیندازیم، میتونیم این را عقب بیندازیم. این مقدار ها برای بچه نقص قائل هستن.
توی یک روزی در مورد همین دولیس کلم روی بحثی به اینها و مثلا با جانبی مذهب مثال زده که ایدولوژی هایی که ایجاد شده از نتایج مناسب و طبقاتی بوده و طبقه حاکم ایجاد کرده برای نگه داشتن رفع موجود. این تأثیر مثلا شامل کلیسه ها و مذهبی برای نقش عقاید مذهبی که اصلا هم در همه مذاهب ایمان به معادت میباشد. حبیده این معاد ناشته که تناسبات مقصد اجتماعی مبنی بر تقسیم طبقاتی و آقایی و بندگی که اصلا بعد مثالی هم زده حتی، یعنی اگر میخواد صحبت آقایی بندگی اینا رو بکنه، اگر مثلا توحید رو بگه و عبادت اینها رو متناسب تره کنه و به قسم که میدانی خود تقسیم طبقاتی ناشته یک مرحله تکاملی و افراد تولیدی باشد. یعنی در آخرین تحلیل عقیده معاد نفسی خصلت قواعد تولیدی و ما در این موضوع بحث کنیم.
آیا فرام که حالا عبتا اینجا یک چیزی ممکنه که در تأیید نظر شما اینطور به بیان اینها ایراد خوده وارد باشه؟ اینها گاهی مثلا در باب مذهب این حرف رو میگن که مذهب اختراع طبقه یا حاکمه است. معنی مطلب این میشه که
پس از اون که تضاد میان دو طبقه به وجود آمد، طبقه حاکمه برای این که وضع خودش رو حفظ بکنند، توجه کردید، در اون حال مذهب را خلق کرده و ایجاد کرده و برابر این مذهب هیچ نقص مثبت در هیچ شرایطی نداره.
مولود طبیعی و جبری ماهیات
نیست، اصلا نیست، بلکه فقط و فقط مولود طبقه حاکمه. طبقه حاکمه بعد از اون که در مقابل طبقه محکوم قرار گرفت و در شرایط مبارزه با طبقه محکوم قرار گرفت، به هر ابزاری متوسل می شود برای حفظ موقعیت خودش. یکی از ابزارهایی که به اون متوسل شده و اون رو خلق کرده مذهب است. پس مذهب فلسفه فقط و فقط همون جمعه ایست که لنین و مارکس اینا گفتن تریاق خلق هستم دنم فلان از کجا، ولی این با حرفای دیگرشون سازگار نمیاد، بعض خود مارکس هم سازگار نمیاد. هر چیزی در هر شرایطی که به وجود میاد در اون وقت ضرورت تاریخی اقتضا کرده و شرایط اقتصادی اقتضا کرده و هر چیزی در شرایطی که به وجود میاد خوبه و لازم هم هست. توجه کردید؟ در مارک مارکس هم بود این هست. ولی باید این یکتون باید که هفته آینده یک خود روی این بیشتر مطالعه کنید با هفته دیگرشون چیز
کنید.
بله بله، همین یکتون باید که در هفته آینده بینید که از نظر این هم مذهب چیزی باید توضیح کنید. باید گفت این که مخلوق طبقه حاکمه یا نه مخلوق طبقه حاکمه یه دل خصوص نیست، مخلوقش هر شرایط خاص اقتصادی منطقه. در وقتی که محکوم به زوال هست طبقه حاکمه کنچه شغل ها نگهش داره. در اون وقت دو نظری یعنی که توجه کردی؟ دو حاجه
این که هم به صورت دو جهت قبلی که فهمیدی هم که وقتی یه تبدیل فهمیدی که چیم که یه انقلاب رو صورت میگیره، در اون حالت همین طبقه مقابل به وجود نمیده. یعنی مثلا در آقا
به وجود نمیده نخیر در حالت بالقوه، طبقه مقابل همین در حالت بالقوه بود
نخیره و در حالت که این افکار عمومیه و همه در قبولش بسید بسید نبقه به وجود نمیده. این باید در خود که آرمان ها و افکار دیگه این
طبیعتا یعنی در شرایطی که هر روبنایی به وجود میاد متناسب با دیگه خودش تازه بعد پیدا میشه. این که از